بسم الله الرحمن الرحیم.
دو مطلب از بحث قبل باقی مونده از بکنم بعد وارد بحث خودم میشم. یه مطلب این که عرض شد که در انسان نمونه حس عالم هست و به همین جهت انسان میتونه موجودات حس عالم رو درک بکنه. منظور این نبود که نمونه همه اشیا در انسان هست. مثلا ما که کتابی رو درک میکنیم معناش این نیست که نمونه کتاب رو در خودمون داریم و بعد به توسط اون نمونه این کتاب رو در خارج مشاهده میکنیم. یا اگر فرض کنید چیزی رو تخیل میکنیم معناش این نیست که نمونه اون چیز رو در عالم که در عالم مثال ما در خودمون داریم و هاکذا در عقل. منظور اینه که در ما چیزی هست از سنخ محسوسات که حواس ماست و میتونه محسوسات رو درک بکنه و در ما چیزی هست از سنخ عالم مثال که تخیلمون هست میتونه موجودات مثال رو درک بکنه و چیزی از سنخ عالم عقل که میتونه معقولات رو درک بکنه. پس منظور نیستش که اشیایی که در عالم ماده هستن نمونشون در ما هست، بلکه سنخشون در ما هست. یعنی چیزی ما داریم از سنخ عالم مثال، چیزی داریم از سنخ عالم ماده و عقلی هم که از سنخ عالم عقله. یعنی خود این عقل عقله، یعنی اگر رهاش کنیم میره تو عالم عقل. اون موجود مثالی رو اگر رها کنیم جداش کنیم از خودمون منفصل بشه میره تو عالم مثال، جاش عالم مثاله. و همچنین اگر حواسمون رو از خودمون جدا کنیم و بخوام در یه عالم قرارش بدیم، در هیچ عالمی قرار نمیگیره جز در همین عالم ماده. پس منظور این نیست که ما اشیای خارجی رو نمونه‌شو در خودمون داریم، بلکه سنخشون رو در خودمون داریم و به همین جهت میتونیم ارتباط با این اشیای خارجی برقرار کنیم. و اگر این سنخ رو نداشتیم نمیتونستیم با موجودات مسانخ رابطه داشته باشیم. این یه مطلب بود که برای بعضی هم که مبهم مونده بود، احتمالا بیان خود بنده مبهم بود که روشن نشده بود. مطلب بعدی این بود که بازم سوال شد که چگونه معتقد شدید که در عالم مثال جسم هست. گفتیم که وحدت عقلیه مربوط به عالم عقله، کثرت جسمانیه مربوط به عالم مثاله و کثرت مادیه مربوط به عالم طبیعته، عالم عنصره. خب این تصریح به وجود جسم در عالم مثال بود. بعضی ها براشون مشکل شده بود که چگونه جسم در عالم مثال هست. باید روشن بشه که معنای جسم اونی نیست که ما در عالم عنصر حس میکنیم. این یکی از اقسام جسمه. جسم یعنی ما کان قابلا للابعاد ثلاثه. حالا اگر این ماکان قابلا للابعاد ثلاثه در ضمن ماده باشه میشه این جسم عنصری که ما باش تماس داریم و میبینیم. اما اگر در ضمن ماده نباشه، فقط دارای ابعاد ثلاثه باشه ولی در ضمن ماده نباشه، این میشه جسم عنصر، میشه جسم بله عنصر، جسم مثالی. سلام علیکم. گفته شده که در عالم مثال موجودات همراه با بعضی عوارض هستند، از جمله عوارض عارضه مقداره. مقدار یعنی ابعاد ثلاثه دیگه، بالاخره یکی از اقسام مقدار ابعاد ثلاثه است. پس جسمی که شیئی که در عالم مثاله خالی از بعد نیست. اگر خالی از بعد نیست جسمه، ولی جسم مادی نیست. پس جسم دو قسمه، جسم مادی و غیر مادی. اونی که ما در عالم مثال قائلیم جسم غیر مادیه، اونی که در عالم عنصرها میبینیم جسم مادیه. ما نه تنها در عالم برزخ و عالم مثال جسم رو قائلیم، بلکه در عالم قیامت هم به بیانی که در معاد جسمانی خواهیم گفت جسم رو قائلیم. منتها جسم مادی رو که در عالم عنصر میگیم در قیامت نمیاریم که تمام مشکلاتمون همینه. که کسانی که بر معاد ملا صدر اشکال کردن همینه که شما جسم عنصری رو در معاد نمیارید، جسم میارید اما جسم عنصری رو نمیارید، در حالی که لسان شریعت اینه که جسم عنصری میاد. حالا وقتش انشاءالله بعدا میاد. منظورم اینه که ایشون حتی در عالم آخرت که تجردش بیش از عالم برزخی و بیش از عالم مثاله قائل به وجود جسمه. پس هیچ منافاتی نداره جسم داشتن و موجود مثالی بودن. لذا نباید وحشت کنیم که اگر ما گفتیم در عالم مثال کثرت جسمانی است، جسم در اونجا چگونه است. نه که ما انس داریم با جسمای دنیایی، فکر میکنیم وقتی گفتیم جسم یعنی جسم دنیایی اونجا است. نه، جسم دنیایی اونجا نیست، جسم اونجا است که قابل ابعاد ثلاث است، نه جسم دنیایی. این مطلبی بود مربوط به گذشته که هر دو برای بعضی از بزرگواران اشکال تولید کرده بود. جواب دادم که برای بعضی دیگر که اون جواب رو نشیدم اشکالی با پیش نیاد. بله؟ نه، اون جسانسوری نیست، نه خیر. الاشراق الثانی فی اتحاد العقل بالمعقول. خب یکی از مباحث مهمی که در بحث اتحاد عقل و معقول داریم، بحث عقل داریم، اتحاد عقل با معقول. مصنف در ابتدای بحث اشاره میکنه به صورت محسوسه و اون مدعای خودش رو در محسوسات بیان میکنه تا بعد که وارد معقولات شد بهتر بتونه مدعاشو در معقولات تبیین کنه. پس بحث ابتدایی ما بحث در محسوساته و این به عنوان مقدمه آمده، چون عنوان بحث اتحاد عاقل و معقوله. بحث محسوسات ما نداریم، در عنوان اتحاد عاقل و معقول رو داریم. بحث محسوس به عنوان مقدمه آمده چون در محسوسیشون بحثی رو گذروند و ما هم انسمون با محسوس بیشتره. اگر بخواد مطلب رو توضیح بده ابتداعا در محسوس توضیح بده برای ما روشن‌تر میشه. به این جهت ایشون ابتدا به عنوان مقدمه امر محسوسات رو رسیدگی میکنه تا بعداً به معقولات که رسیدیم که به معقولات وارد شد دیگه برای ما ابهامی نباشه، ما بپذیریم. میفرماد که محسوس به دو قسم تقسیم میشه، محسوس بالقوه و محسوس بالفعل. محسوس بالقوه همون شی خارجیه که همراه با ماده است. محسوس بالفعل همون صورت حاصل از اون شی خارجی پیش ماست که محسوس بله بالفعل یا به تعبیر مشا محسوس بالذاته. محسوس بالقوه رو محسوس بالعرض هم میگن. اون شی خارجی، اون صورت خارجی، اون صورت خارجی که در ماده منغمره اون محسوس بالقوه یا محسوس بالعرضه. اون صورتی که پیش ما حاصله، حالا بعدا میگیم چطوری حاصل شده، اون صورتی که پیش ما حاصله محسوس بالذات یا محسوس بالفعل. اون محسوس بالقوه هرگز محسوس بالفعل نمیشه، یعنی اونی که در خارجه هیچ وقت پیش من نمیاد، اون همیشه در ماده خودش هست. و الا اگر اون بخواد پیش من بیاد لازمش اینه که یه جسمی از صورت خارجی خودش که حقیقتشو تشکیل میده خالی بشه و شی وقتی از حقیقت خودش خالی بشه باطل میشه. پس لازمش اینه که اگر من چیزی رو در خارج درک کنم او باطل بشه، در حالی که چنین نیست. پس من صورت اون رو نمیگیرم، صورت مقبلشه، صورت اون پیش خودشه، من از اون صورتشو نمیگیرم. یه صورت دیگری به وزان صورت او پیش من میاد. حالا چجوری پیش من میاد توضیح میدیم. وقت اون صورت خارجی میشه محسوس بالقوه، این صورت ذهنی میشه محسوس بالفعل. مصنف در هیچ جای عبارتش نداشت که اون محسوس بالقوه محسوس بالفعل میشه. بعضی گفتن که مصنف همون نظر مشا رو گفته، گفته محسوس بالقوه محسوس بالفعل میشه. شاهدشون هم عبارت صدر اشراق اول بود که اصلا اون عبارت دلالت بر انتقال صورت محسوسه به صورت معقوله نداره. فقط میگه اگر صورتی مجرد بود معقوله، اگر مادی بود، اگر مجرد بود معقوله بالفعل، اگر مادی بود معقوله بالقوه. اما حالا این معقوله بالقوه معقوله بالفعل میشه، این توضیح نداد اصلا. حالا چی رو آقایون از این مطلب این استنباط کردن که مصنف میخواد بگه انتقال پیدا میکنه صورت بالقوه و میشه صورت بالفعل، در هیچ جای عبارتش نداره. من اینم اشاره کردم که بعضیا نه یک نفر دو نفر چند نفر اومدن این ازم پرسیدن که چجوری مصنف حکم کرده به اینکه صورت بالقوه صورت بالفعل میشه، در حالی که ایشون هیچ حکمی نکرده. گفته اگر صورتی مقرون با ماده باشه میشه معقول بالقوه، اگر خالی از ماده باشه میشه معقول بالفعل. الان هم اینجا همینطور میگه، میگه اونی که در خارج محسوس بالقوه است، اونی که در ذهن ماست محسوس بالفعله، اما اون خارجی هیچ وقت این ذهنی نمیشه. اصل مطلب ایشون همین بود که محسوس بر دو قسمه، صورت محسوسه، صورت محسوسه بر دو قسمه، یا محسوس بالقوه است که منغمر در ماده است، یا محسوس بالفعله که پیش ما حاضره. و بعد که این مطلب رو گفت میفرماد که ما با محسوس بالفعلمون متحد میشیم، یعنی حاسه ما، حاسه ما با محسوس بالفعل متحد میشه و بر اثر اتحاد ابتدا اون محسوس بالفعل پیشش روشن میشه و به توسط اون محسوس بالفعل محسوس بالقوه پیشش حاضر میشه. ما اگر با اون محسوس بالفعل، حاسمون با اون محسوس بالفعل متحد نشه، همون محسوس بالفعل رو نمیتونه درش بکنه تا چه برسه به توسط او محسوس بالقوه رو درش بکنه. باید متحد بشه، یعنی خودش بشه همون محسوس بالفعل، تا بتونه محسوس بالقوه رو از باب ملاحظه کردن خودش درش بکنه، یعنی خودش رو که شده محسوس بالفعل درش بکنه، بعدن به توسط این محسوس بالفعل اون محسوس بالقوه درش میشه. و این اگر ما ظرف باشیم برای این محسوس بالفعل، این محسوس بالفعل مجاور ما قرار میگیره، ما لزومی نداره مجاور خودمون رو درک بکنیم، ما خودمون رو درک میکنیم، مجاورمون رو ممکنه درک نکنیم. این چون خود ما شده درک میشه و چون نمونه ایست از اون خارجی به توسط او خارج هم درک میشه. ولی اگر این مجاور ما بود، ما ابتدا نمیتونستیم این مجاور رو درک بکنیم تا بعد به توسط این مجاور اون بیرون رو درک بکنیم. بنابراین این محسوس باید با خاص ما متحد بشه، متحدم نه به این معنا که ماهیتشون یکی بشه، اینو بارها عرض کردم. ما که میگیم این حاس ما با محسوس متحد بشه، مثلا فرض کنید محسوس ما کتابه، صورت کتابه، حاس ما با اون متحد بشه، نه اینکه این حاسه من که باسره منه بشه کتاب، این اصلا شدنی نیست که ماهیت حاس ما ماهیت محسوس یکی بشه. منظورم اینه که اون وجودی که در خارج هست که برای این کتابه، اون هیچ وجود این کتاب پیش من داره که اون صورت حاضر پیش منه، حادثه من با وجود که این کتاب پیش او داره متحد بشه. برای تبیین مطلب خوبه که ابتدا یه بحثی رو که شاید در جای دیگه هم حتما گفته شده اینجا مطرح بکنیم، اگرچه شاید یه خود بحث طول بکشه ولی بالاخره مفیده. در بحث عاقل و معقول یا در بحث حاس و محسوس، سه تا امر داریم. بحث رو توی عاقل و معقول پیاده می کنیم چون بیشتر این بحث توی عاقل و معقول مطرح شده و بیشتر باش سر و کار داریم. اگر چه الان بحثمون در حاس و محسوسه، ولی میریم سراغ عقل و معقول. میگیم که در بحث تعقل سه تا امر داریم، یکی عاقل یعنی خودمون، یکی صورت معقوله یعنی معقول به ذات، یکی اون شیء خارجی که میخواد تعقل بشه یعنی معقول به لحاظ. این سه چیز رو ما داریم، هر کدوم از این سه تا ماهیت دارن، وجود دارن. ما که عاقلیم ماهیتی داریم، ماهیت انسانی، و یه وجود هم داریم. این صورت معقول هم ماهیت داره، وجود داره. اون شیء خارجی هم که صورت معقول میخواد از اون حکایت کنه، ماهیت داره و وجود داره. چون هستمون ممکنیم و کل ممکنین زوجون ترکیبی مرکب و ماهیت بل وجود، پس هر کدوم از ما سه تا هم مرکب از ماهیت و وجود هستیم، سه دوتا هم شیش شیش، پس ما شیش چیز در اینجا داریم. حالا ببینیم اتحاد بین کدوم یکی از اینها برقرار میشه. سه تا ماهیت ها که بیرون میرن از بحث، اصلا اتحادی بینشون نیست. ماهیت مسار کثرته و ممکن نیست با هم متحد بشه. نه اون ماهیت خارجی با این ماهیت صورت ذهنی متحد میشه، نه ماهیت صورت ذهنی با ماهیت منی که عاقلا متحد میشه. هیچ کدوم از این ماهیت ها با هم متحد نمیشن. پس اتحاد عاقل و معقول به معنای اتحاد ماهیت ها نیست. میان سراغ وجود ها. وجود خارجی اون شی نه با وجود صورت علمی و نه با وجود من متحد میشه. اون ما وجود مربوط به خودشه. نه صورت علمی من با اون متحد میشه، نه من با اون متحد میشم، نه من با اون میشم یکی، نه اون با من میشه یکی. پس وجود خارجی اون میشه محبول خارجی هم که از بحث بیرونه. میمونه این دوتا وجود دیگه که عرض کردیم، یکی وجود عاقل، یکی وجود اون صورت علمیه. این دوتا رو ما میگیم با هم متحد میشن. پس اتحاد عاقل و معقول یعنی اتحاد وجود عاقل با وجود معقول به ذات، نه با وجود معقول بلعرض و نه اتحاد ماهیت ها. کسانی که بر اتحاد عاقل و معقول اشکال کردن به کتبشون مراجعه کنید، از جمله ابن سینا و غیر ابن سینا، تماما فکر کردن اتحاد ماهیت منظوره. اشکالاتشون رو ملاحظه کنید، میگه مگه میشه ماهیت این ماهیت او بشه؟ من وقتی که الف رو تعقل کردم مگه میشه من الف بشم؟ پیداست که حرف برده رو اتحاد ماهیت ها. فکر کرده دو تا ماهیت دارن با هم متحد میشن. خب حرفشم درسته، اگه دو تا ماهیت بخوام با هم متحد بشن محاله، تمام اشکالاتی که اونها وارد کردن برای اتحاد عقل معقول وارد میشه. اما به شرطی که فهممون از اتحاد عقل معقول همونی باشه که اونا فهمیدن، یعنی اتحاد ماهیت ها. اگر اتحاد ماهیت ها رو ما بگیم همون اشکالاتی وارد میشه که اونا وارد کردن، ولی ما اتحاد ماهیت ها رو نمیگیم. اتحاد وجود ها رو میگیم، اونم نه وجود خودمون با وجود خارجی، اونم متحد نمیشه، وجود خودمون با وجود علمی. و این وجود علمی در ما نور، وجود علمی نوره دیگه، وجود ما نوره، اون نور با این نور متحد میشه، وجود ما نور بیشتری پیدا میکنه، نور بیشتری میشه. حسم میکنید خودتون، یعنی بلوجدان درک میکنید که وقتی یه مطلب علمی رو یافتید که انه او نفس شما باز شد، منبسط شد، نورانی تر شد. اون تنگی رو که قبل از درک داشت نداره. اگر بعد از مدتی فکر کردن مطلبی رو درک بکنید، اون بهتر وجدان میکنید که یه دفعه روشن شدید. مثل این که راحت میشه آدم، فکر میکنه دیگه یه وجود عمیق‌تری، یه وجود وسیع‌تری پیدا کرد. به هر اندازه که معقولی رو تعقل میکنید، به همون اندازه وجودتون نورانی‌تر و وسیع‌تر میشه و شدیدتر میشه. این علامت اتحاده، یعنی وجود منبسط شده، نه یه چیزی در کنارش آمده. یه چیز در کنارش آمده، اون نور خودشو داره، ما نور خودمونو داریم. این دوتا شمع اگر باشن درست فضا رو روشن‌تر میکنن، ولی نور خود یکی قوی تر از نور دیگری نمیشه. این دوتا شمع باید در هم ادغام کنیم تا یه نور قوی تولید بشه. ما حس میکنیم یه نور قوی تولید شد، یعنی خودمون اضافه پیدا کردیم، پیداست که متحد میشیم. تا اگر اینو بخوام تبیینش بکنیم، باید به لسان اتحاد تبیین کنیم، همین تقویت نور رو به لسان اتحاد تبیین کنیم. حالا این در حاصل همچنینه، در اتحاد آقل. نه، دو تا وجود متحصل هست، دو تا وجود بالفعل هست، ولی یکی وجود للغیره، یکی وجود لنفسه. وجود اون وجود علمی وجود لغیره، یعنی برای من حاصل میشه، وجودیست برای من حاصل میشه. اون صورت خارجی رو عرض نمی کنیم. صورت خارجی وجودش لنفسه، اون برای من حاصل نمیشه. یه وجود علمی برای من حاصل میشه. چون این وجود برای من حاصل میشه، اتحادش با من اشکال نداره. اگه یه وجود مستقل بود، مجاور من بود، که ما الان داریم ردش میکنیم، اون نمیتونست با من متحد بشه و نمیتونست نورشو با نور من ممزوج کنه و نور منو بیشتر کنه. ولی چون وجودیست لغیره، یعنی برای من حاصل میشه، پس نورش با نور من ادغام میشه و من نورانی تر میشم. تمایز یعنی چی؟ یعنی بفهمیم که این علم اون منم، اون با دید بعدی. بله، یعنی عقل من قدرت داره دو شیء متحد رو از هم جدا کنه، همونطور که ماهیت وجود رو از هم جدا میکنه. در خارج جدا نیستن، جدا میکنه. ماده و صورت در خارج جدا نیستن، ولی عقل من با نظر ثانی اینا رو جدا میکنه. یعنی وقتی توجه میکنه، تعمق میکنه، ماهیت رو کنار میذاره، وجود رو کنار میذاره، در حالی که اینا با هم متحدن. در باب علم هم همینطوره، میتونه خودش رو ملاحظه کنه تنها، وجود علمی رو ملاحظه کنه تنها، در حالی که این دوتا تنها نیستن، با هم متحد شدن. ولی عقل میتونه اینا رو جدا کنه، بگه خودم یک چیز، وجود علمی یک چیز، ولی این دوتا با هم متحدن. همونطور که در خارج ماهیت وجود متحدن، ولی این دوتا رو جدا میکنه، ماده و صورت متحدن، عقل جداش میکنه. بله نه، الان متحده، الان متحده، منطقه جدا ملاحظهش میکنه. مثل همون ماهیت وجود که عرض کردم، مثال ماهیت وجود دقت بکنید، ماهیت وجود متحده، ماهیت وجود متحده. اگر شما جداش میکنید، در عین جدا کردن معتقدید که اینا به هم وصلن، یعنی به هم متحدن. جداش میکنید یعنی ملاحظه نمی کنید وجود رو، ماهیت تنها رو ملاحظه میکنید، یا وجود رو ملاحظه میکنید، تنهایی ماهیت رو ملاحظه نمیکنید. نه اینکه این دو تا رو هم جدا میکنید، نمیتونید جدا کنید. به قول مولا صدرا میگه در همون ذهنی که میخوای ماهیت از وجود جدا کنی، به این ماهیت وجود ذهنی میدی، بازم مخلوطش میکنی با وجود، نمیتونی جداش بکنی. جدا کردن به معنی ملاحظه نکردنه. شما ملاحظه نمیکنید ماهیت رو، وقت وجود ملاحظه میشه. یا ملاحظه نمیکنید وجود رو، ماهیت ملاحظه میشه. نه ماهیت و وجود رو از هم جدا میکنید، جدا کردنش هم ممکن نیست. بله ماهیت معقول به ذات، این منظور چونه؟ ماهیت نرفته نه؟ ماهیت
بعدی یه حضوری که متحد شد، ماهیت هم متحد شد، یعنی اینکه دوریتی نداره.
چی با چی متحد شد؟ وجود من با وجود این صورت متحد شد، ماهیتش چرا بره؟ یعنی ماهیت من از این بره، ماهیت اون صورت از این بره، چرا از این بره؟ اون سرچه خودش هست، وجود ها با هم گره خوردن. دویت در وجود قائل نیستیم، ما در ماهیت چرا؟ ماهیتشون جداست، ما دویت در وجود قائل نیستیم. یعنی الان وجود من با وجود اون صورت یکی شده، یه وجود شدید دو تا ماهیت رو داره نشون میده و اینه بی نداره. الان یه وجود داره هزاران ماهیت رو در من نشون میده، ماهیت انسانیت، ماهیت کمیت، ماهیت کیفیت، ماهیت وزن، ماهیت خیلی چیزا، خیلی از این عبارت، تمام عبارت ماهیت هست، جوهریت هم که برای انسانیت هست، اینا همه جمع میشن یه وجود همه رو وجود میده، یه وجود همه این ماهیت رو اظهار میکنه. ببین نداره الان یه وجود قوی داریم، هم ماهیت من رو اظهار میکنه، هم ماهیت اون صورت علمی رو حاضر میکنه، هر دو ماهیت هم محفوظن، اما یه وجود هر دو نشون میده. توجه کردن ظاهرا دیگه اشکالتون جواب داده شد. بله همونطور که ایشون فهمیده بودن شما منظورتون بود. خب در چرا میده غیره هول لنکن متحصل باشه، یعنی شما عرض رو با جوهر متحد میگیرید یا نمیگیرید؟ با یه وجود متحد، یعنی به یه وجود موجودن، اتحاد یعنی به یک وجود موجودن، نه اتحاد یعنی یکی هن. اتحاد یعنی با یک وجود موجودن. آیا شما جوهر عرض رو با یک وجود موجود میبینید یا نمیبینید؟ میبینید دیگه، در حالی که شما متحصلن، یکی لغیره یکی لنفسه. این اجازه میده به ما که یک وجود برای هر دو قائل بشیم. در بحث ما هم همینطوره، یکی وجود لغیره داره، یکی وجود لنفسه داره، ولی هر دو به یک وجود موجودن، چون هر دو به یک وجود موجودن اتحاده. اتحاد دقت کنید، اتحاد یعنی وجود دو شای به یک وجود، نه اتحاد یعنی هر دو یکی هن. هر دو یکی نیستن، اون وجود علمی و وجود ما یکی نیست، اتحاد داره یعنی یه وجود شد و این یه وجود هر دو ماهیت وجود داد، دو تا ماهیت به یک وجود موجود شدن، به یه وجود شدید. قبلا یک ماهیت با یه وجود موجود بود، اون ماهیت هم به یه وجود دیگه موجود بود، این دو تا وجود آمدن ادغام شدن، شدن یکی، حالا به یه وجود هر دو ماهیت موجود شدن. این اتحاد عاقل معقوله. با این ترتیبی که هر چند در اتحاد عاقل معقول اگه توجه کنید دیگه تمام مشکلات حله، هیچ کدام از اشکالات ابن سینا و دیگران وارد نمیشه. حاس و محسوس هم همینطوره. من این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه بحث رو حاس و محسوس پیاده کنیم. حاس و محسوس هم همینطوره. این وجود حاس با وجود محسوس متحد میشه، نه با وجود محسوس بالقوه، بلکه با وجود محسوس بالفعل، یعنی با وجود همون صورت حسی که به این حاس وارد شده. وقت یک وجود شدید میشه، هم وجود این حاس است، هم وجود این محسوس بالقوه است، محسوس بالفعل، که حاس باز قوی میشه، حاس به کمال خودش میرسه و با رسیدن به کمال خودش قوی تر میشه. لذا میبینید که هرچی حاسه انسان تجربهش بیشتر باشه ادراک بعدیش آسان تره. این به خاطر اینکه قوی تر شده، تجربه بیشتر پیدا شده. البته حاسه طبق مبنای مصنف غیر از نفس نیست، همون نفسه، منتها در مرحله احساس خود نفس قوی میشه. هرچی که انسان احساسش بیشتر باشه قوتش در مرحله احساس بیشتر میشه، هرچی تعقلش بیشتر باشه قوتش در مرحله عاقله بیشتر میشه و هاجزا. یعنی این نفس قوی تر میشه و خب مشخصه دیگه، نفس کودک رو نگاه کنید با نفس انسان بزرگ در بود احساس تنها نه در تعقل خیلی فرق داره. شخصی که بزرگتره از کودک احساسش قوی تره، دلیلش هم اینه که تجربهش نسبت به احساس بیشتره، یعنی وجود حاسش قوی تر شده و لذا قوی تر میگیره. نبگید حالا بعدا وقتی پیر میشه چشمش ضعیف میشه، اون حالا وسیله است، وسیله ضعیف میشه ولی احساس ضعیف نیست. چیزی رو که احساس میکنه عمیق‌تر از اون احساس میکنه یا روشن‌تر احساس میکنه، ولی خب وسیله احساسش ضعیف شده لذا از دور نمیتونه مشاهده کنه. خب این مطلب تموم شد. پس مقدمه بحثی که عرض کردیم این شد که محسوس به دو قسم تقسیم میشه، محسوس بالقوه و محسوس بالفعل. و بعدم گفتیم حاسه ما با محسوس بالفعل متحد میشه. یه مطلب سومی هم داریم که دیگه تقریبا خیلی در موردش بحث نداریم، اگرچه مفصل بحث شده خیلی در موردش بحث نداریم و خیلی هم به احتیاج بهش نداشتیم، ولی ایشون به خاطر اینکه مشار رو در همین قسمت هم رد کنه مطرحش میکنه. و اونی که اصلا نحوه احساس ما چی جوریه، ما چطور احساس میکنیم. بعد از اینکه این بحث تموم شد دیگه اون وقت به تعقل میپردازیم. همین مطالب رو تماما در باره تعقل هم پیاده میکنیم، هرچه در احساس گفتیم در باره تعقل هم پیاده میکنیم. هرچه در بحث ما در احساس بحث مقدمیه، ما برای اینکه در تعقل بحث رو بهتر مطرح کنیم ابتدا رفتیم سراغ احساس. اما نحوه احساس چیه؟ در باره احساس سه احتمال هست، حالا سه قول هست یا سه احتمال، لااقل سه احتمال هست. احتمال اول این که صورتی از محسوس بالقوه به سمت ما بیاد و در ما منتبع بشه، که حاسه ما ثابت باشه، صورتی از خارج به سمت او حرکت کنه و او رو متأثر کنه، در او منتبع بشه. البته پیداست که خود اون صورت خارجی نمیاد، چون اگه بخواد صورت خارجی بیاد شیء خارجی باطل میشه، پس یه صورت دیگری میاد. اون صورت دیگه به تعبیر ملا صدر چیه؟ یعنی به مشا میگه، مشا اعتقادشون اینه که صورتی از خارج وارد حاسه من میشه، در حاسه من منتبع میشه، من اون صورت خارجی رو در حاسه خودم میبینم، بعد به توسط اون صورت این شیء خارجی رو میبینم. خود صورت خارجی رو هیچکی نگفته میاد، ولی گفتن از این چه خارجی صورتی میاد پیش من، نه صورت خارجی خودش، یه صورت دیگه. بعد ملا صدر میپرسه این صورت دیگه کجا بود که حالا من پیش من، و حقیقت هم اینه کجا بود. اگه صورت خارجی خودشه یکی الان هست پیش خودشه، صورتی پیش من آمده از کجا آمده؟ اگه خود من ساختم که حرف خودمونه، اون حرف مشا نیست. مشا میگه صورتی از این موجود خارجی پیش من آمد، در حالی که صورتی موجود خارجی پیش خودش هست. پس این صورتی که پیش من میاد از کجا میاد؟ خب اشکال بر مشا وارد میشه. احتمال دوم اینه که صورت در خارج باشه، حاسه من بره سراغش، حاسه من بره سراغش و بر او منطبق بشه و او رو بیابه در خارج، با یافتن او رو درش بکنه. درست مثل حرف ریاضیون در باب ابصار. ریاضیون در باب ابصار گفتن که وقتی ما چیزی رو میبینیم اینطور نیستش که صورتی از اون چیز بیاد تو بازهای ما منتقل بشه، بلکه نوری از چشم ما خارج میشه، روی این شی وارد میشه، ما در انتهای نور اون شی رو میبینیم. نور از چشم ما خارج میشه. جدیدی ها میگن نور از خود اون محسوس خارج میشه و به چشم تو میرسه، تو اون شی رو در انتهای نور میبینی یا در ابتدای نور میبینی. اون ریاضیون قدیم میگفتن نوری از چشم ما خارج میشه و به این شی محسوس وارد میشه و ما در انتهای نور این شی محسوس رو میبینیم. که بعد اشکال میکردن که اگر ما چشم باز کنیم، سرمون سمت آسمون کنیم، نصف از جهان رو میبینیم. نصف از جهان زیر پامون، نصف جهان بالا سرمونه. نصف جهان میبینیم. چقدر نور بیرون آمده که نصف جهان روشن کرده؟ مگه چشم ما چقدر هست که همه نور ازش تراوش کنه که نصف جهان روشن کرده باشه؟ اونا هم استدلال میکردن، میگفتن وقتی سرک میکنی زیر پتو میبینی که یه نور قرمزی میبینی، گاهی از اوقات یه جرقه هایی هم میبینی، این همون نور هست که از چشم تو در میاد. بله، محسوس. وقتی صدایی در بیرون هست، گوش منه که میره اون صدا رو میشنوه، نه صدا بیاد به گوش من بخوره. وقتی چیزی در بیرون هست، حاسه من که چشم من میاد اینو میبینه، نه او بیاد وارد چشم من بشه. اینم دو احتمال. این زمیشون میگه باطله، حتی ظاهرا قائلم نداره. در باب ابصار فقط ریاضیون قائل شدن، در باب های دیگه کسی قائل نداره. احتمال سوم که احتمال منتخب خود ایشونه، اینه که فیاض به من صورتی رو افاضه کنه. فکر نکنید فیاض فقط صورت معقوله رو افاضه میکنه، او صورت متخیله رو به ما میده، او صورت محسوسه رو به ما میده. ما در تمام علوم خودمون معلم داریم، نه فقط در عقل معلم، در تعقل معلم داشته باشیم، در احساس هم معلم داریم. چون همه کارهای ما ممکنه، ممکن احتیاج به علت داره، علت علم معلمه. پس ما در هر چیزی احتیاج داریم، در حاسمون هم احتیاج معلم داریم، در عاقلمون هم احتیاج معلم داریم. و همونطور که معلم صورت عقلی رو افاضه میکنه، صورت حسی رو افاضه میکنه. منتها صورت حسیه رو با برخورد به این محسوس خارجی، صورت عقلی رو با برخورد به محسوس خارجی با فعل و انفعالاتی که ما در باطن خودمون انجام میدیم، یعنی یه کارایی هم باید انجام بدیم، اونطور نیستش که همینطوری به ما افاضه بشه. مقدمات افاضه رو خود ما باید تامین کنیم، تحصیل کنیم تا اینکه اونا افاضه بکنن. ولی اگر افاضه همینطوری میشد که به همه صورت‌های معقوله رو صورت‌های محسوسه رو یه جا میدادن. بنابراین باید ما خودمون آمادگی داشته باشیم و تا اونها به ما صورتی رو افاضه کنن. مصنف از این مطلب تعبیر میکنه به صدور صورت، که صورتی رو ما صادر میکنیم منتها با کمک معلمی که داریم. صورتی رو از این شی خارجی نمیگیریم، خودمون به سمت این صورت خارجی نمیریم، بلکه صورت خارجی به جای خود، ما هم به جای خود صورتی رو ما احداث میکنیم منتها با کمک معلم. این خلاصه بحث در احساس بود. و ایشون میفرماد اون شی خارجی دخالتش در کار ما دخالت اعدادیه، یعنی کار معد است برای اینکه ما بتونیم صورتی رو احداث بکنیم. وجود این شی خارجی، وضع خاصی که با حاسه من پیدا میکنه که مثلا مقابل چشم من باید باشه، اینا دخالت دارند، اما دخالتشون دخالت در احساس نیست، بلکه اعداد برای احساسه. این چنین نیست که اینا باعث احساس من بشن، بلکه معد احساس من میشن. این خلاصه بحثی که ایشون در محسوسات داره. بعد میگه هاکذا القول در معقولات، یعنی معقولات ما هم به دو قسم تقسیم میشن. صورت های معقوله، معقول بالقوه که همون صورت خارجیست، معقول بالفعل همون صورتی است که پیش من آمده. این دو مطلب، یه مطلب که تقسیم صورت بود، مطلب دیگه این که من با معقول بالفعل متحد میشم. همونطور که حاسم با محسوس بالفعل متحد شد، عاقلم هم با معقول بالفعل متحد میشه، یعنی با وجود معقول بالفعل که توضیحاتش گذشت. این دو مطلب. مطلب سوم، همونطور که احساس با افاضه معلم بود، تعقل هم با افاضه معلمه. و این صورت نیست که صورتی رو ما بگیریم در درون خودمون تجریدش کنیم بشه صورت معقوله. ما کار انجام میدیم ولی صورتی رو که ما گرفتیم معقولش نمی کنیم. او که فیاضه خودش صورت معقوله به ما میداد ابتدا، نه ما یه صورتی رو بگیریم معقولش کنیم. او از اول به ما یه صورت معقوله افاضه میکنه، منتها به کسی که آماده بشیم برای پذیرش این صورت. این تم چرا اینو به اصطلاح میشه انشاء نفس میشه؟ ایبی نداره، به تسامح انشاء بگید. هر سه رو، یعنی صورت محسوسه رو، متخیله رو، معقوله رو، هر سه رو معلم افاضه میکنه. هر سه رو هم بگید ما صادق میکنیم، بگید ما حادث میکنیم. حادث میکنیم یعنی مقدماتش رو جور کردیم، ولی اصل افاضه از طرف اونه. انشاء نفس به اذن الله، انشاء نفس با کمک معلم. بله، خب کم نیست این تفاوتش. بله، فقط این که صورت دیگری، هر دوشون قبول دارن، هر دو قبول دارن صورت علمی ما یه صورت خارجی نیست، یه صورت دیگری است. ولی این صورت از این خارج میاد یا از بالا افاضه میشه، این خودش دوتا قوله که فرقشان کم نیست. بله، چرا نمیگه از خارج میاد؟ انتباه قاله به انتباهه. انتباه یعنی چی؟ صورت از یه جا میاد منتبع میشه، از همین شیء خارجی میگیریم صورت رو. معتقده که از شیء خارجی صورت میاد و منتبع در ذهن من میشه. تصریح داره به این مطلب ساکت نیست. باب اجتا اینا قول مشاه بود. بله، مثل یه آینه میگرفتیم که صورت از این شیء خارجی در اون آینه منتبع میشد. مثلا نشون قبول نداره، آینه میبینه ولی میگه از افاضه میشه، از این نمیاد. این معده، این کتابی که الان جلوی منه، صورت پیش من نمیفرسته. این معده است که واحد به من صورت بده. ابن سینا میگفت همین کتاب برای من صورت میفرسته. مثلا میگه این کتاب برای من صورت نمیفرسته، این معده است که فیاض به من صورت بده. خب فرق میکنه دو زبان. صورتی ببینید، این شیء خارجی معده، صورتی هم که به من افاضه میشه به وزان صورتی اینه. اگر صورتی که به من افاضه میشه به وزان صورتی اینه، اون صورت میتونه حاکیت این باشه. اگر این خودش صورت رو به من، به طرف من فرستاد، صورت خودش رو فرستاد، خب پیداست که صورتی که پیش من آمده میتونه حاکیت این باشه. اما اگر خود این نفرستاد، بالاخره این معد شده و فیاضم به وزان این به من صورت داده، پس صورت میتونه حاکی باشه. نه که میتونه، حتما حاکیه. حاکی بودن هم بنابر قول ابن سینا درست میشه، هم بنابر قول ملا صدر درست میشه. حاکی بودن مشکل نداره، چون صورتی که به من افاضه میشه به وزان صورت خارجی اینه. حالا یا خودش میده یا کسی دیگه میده. از ماهیت یکی هم داره، از ماهیت یکی هم وجودشون فرق میکنه، مفیدشون هم فرق میکنه. مفید بنابر قول مصنف وهابه، بنابر قول ابن سینا این کتابه. همون ماهیت یا صرف همون ماهیت؟ نه، صرف همون ماهیت. ماهیت خارجی به ذهن من نمیاد، همون شخص ماهیت خارجی به ذهن من نمیاد، ولی باطل میشه اون شیء خارجی. صرفش میاد به ذهن من. یعنی اگر این کتاب جلد قهوه‌ایه، اون صورتی هم که در ذهن من میاد کتاب جلد قهوه‌ایه، نه ماهیت این بیاد، ماهیت به صرف این میاد. توجه کردید؟ او خب میتونه حکایت کنه، چون ماهیت ها مسانخه با همان، میتونه حکایت کنه. ولی ماهیت ها شخصا یکی نیستن که در وجود ذهنی میگن ماهیت موجود ذهنی با ماهیت خارجی یکیه. منظورشون نیست که شخصا یکیه. شخصا یکی بچه غلطه. شخص اون ماهیت خارجی اگه بیاد تو ذهن من، لازمش اینه که اون شیء خارجی باطل بشه. انتباهی فقیر در کبیر لازمه به امثال دارش. ولی
ماهیت نسبت به وجود مساوی، یعنی موجود ذهنی به وجود خارجی شده از نظر
بله، مساوی بود در شخص یا در سنخ؟ در سنخ، در سنخ مساوی، نه در شخص. شخص شدنش به وجوده، این چون وجود خارجی دارد و این یکی وجود ذهنی داره، پس دو تا شخصن، چون دو تا وجود داره. اگر دو تا شخصن، دو تا شخص یکی نمیشن، سنخشون یکی. الاشراق الثانی، لما تبین ان کل صورت فی ماده تحتف به عوارضها لیست معقولتن، ان کل صورت اسم این است، لیست معقولتن خبرشه، تحتفو خبر نیست، تحتفو صفته. هر صورتی در ماده‌ای که این صورت محتف به عوارض اون ماده است، صورت در هر ماده‌ای محتف به عوارض اون ماده است، یعنی الان هم در ماده حلول کرده هم همراه عوارضه. هر صورتی در ماده‌ای که احتفاف دارد، فیچیده شده به عوارض اون ماده، این صورت لیست معقولتن بل محسوستن. این مطلب روشن شد؟ بله؟ بل محسوستن، لیست معقولتن بل محسوستن. که این مطلب قبلا روشن شد؟ بله، بل محسوستن یعنی محسوس هست، نه بل محسوستن یعنی محسوس نیست. لما من شأنها ان ینالها، محسوس برای چیه؟ لما یعنی لنفس، که من شأن اون نفس این است که ینال اون صورت را، برسد به این صورت. ضمیر شأنها برمیگرده به ما به اعتبار معنای ما، لفظ ما مذکره ولی معناش عبارت از نفسه، نفس چون مؤنثه ضمیر شأنها رو برمیگردونیم به ما به اعتبار معناش. پس لما یعنی لفظ، محسوس است برای چی؟ محسوس است، محسوس است لنفسی که شأنش این است که یناله ها، یعنی برسد به این صورت. فکما، این فکما جواب لماست، فکما ان المحسوس ینقسم، حالا که روشن شد که صورت مادی محسوس معقول نیست، حالا خوبه که ما بحث را ابتدا در محسوس و بعدم در معقول زیاده کنیم. فکما ان المحسوس ینقسم ادل کما فکذالک، که حدود 5 خط آخر به آخر صفحه میاد، فکذالک الحال فی القوت العاقله و سیروتها، که این فکما ان المحسوس تمام مطالب خارجیش توضیح داده شده، فکذالک الحال هم یه خورده از بحثش گفته شد. فکما ان المحسوس ینقسم الى ماهیه، یعنی الى صورتن هیه محسوستن بالقوه، و الى ماهیه یعنی الى صورتن محسوستن بالفعل. یه مطلب که تختیم میشه. مطلب بعدی، و المحسوس و بالفعل هو متحد الوجود بالجوهر الحاد بالجوهر الحساس. محسوس بالفعل متحد الوجود است، نه متحد الماهیت. متحد الوجود است با جوهره ها، با حاسه ما متحد میشه، از جهت وجودش متحد میشه نه از جهت ماهیتش. این دو مطلب. مطلب سوم، ولی احساس لیسا کماز امهو. هر سه مطلب رو درباره عاقل هم داریم، فکر داره کل حال فلاغه ده، هر سه مطلب درباره شد. اون هم تقسیم میشه به دو قسم، معقول بالفعل و معقول بالقوه. عاقله ما با معقول بالفعلش متحد میشه، همچنین تعقل نحوش چنان است که خواهیم گفت. و احساس لیسا کما زعم حل جمهور، که زعم اونها این چنینه که ان الحس تجرد صورت المحسوس من مادته و یصادفها مع عوارضها الشخصیه. قوه حاسه ما صورت محسوس رو از ماده خارجیش برهنه میکنه و با او مصادف میشود، در حالی که اون صورت با عوارض شخصی خودش هست، یعنی او رو با عوارض شخصی میگیره، صورت رو با عوارض شخصی میگیره. صورت در خارج با عوارض است و در ماده. پیش ما که میاد بازم در عوارض هست، با عوارض هست، ولی دیگه در ماده نیست. پس از ماده بیرونش کشیده، ولی هنوز همراه عوارض شخصیش هست. تجرد صورت المحسوس من مادته، صورت المحسوس من مادته، صورت محسوس از مادهش بیرون میاره. اما یو صادف ها من عوارض شخصیه، با او برخورد میکنه با عوارض شخصی او، یعنی او رو همراه عوارض شخصی میگیره. این در احساس. در خیال گفتن ول خیال تجردها تجری در اکثر، خیال هم همینطور از ماده خارجی بیرونش میکشه، منتها تمام عوارض رو همراه نمیاره، مقداری از عوارض رو هم باز میریزه. تجردها تجری در اکثر که خود کلی ترش میکنه، مثلا قابل وجود در زمانهای مختلف، قابل وجود در مکانهای مختلف قرارش میده. اون صورت خیالی شما مثل صورت حسی نیست، صورت حسی که در این محسوستون در این مکان حاصله، صورت حسیتون هم مقایده به همین مکانه. به محضی که از این مکان جدا شد سرتون رو برگردونی، صورت حسی باطل میشه، مقایده به این که تو این مکان باشه، چون این شیء رو در این مکان دارید میبینید. اما صورت خیالی مقایده به مکان نیست، مقایده به زمان نیست. ببینید 10 سال بعد از این که چیزی رو دیدید، صورت خیالیش محفوظه، مقدم زمان نیست، مقدم مکان نیست. سرتون چشمتون رو از اون جایی که این شیء الان هست بردارید، ببندید، روتون رو به طرف دیگه بکنید، بازم این صورت خیالی محفوظه، مقدم مکان و زمان نیست. پس دیدید که بعضی از عوارض دوباره ریخت، در حالی که در صورت محسوس عوارض این عوارض بود، ولی در صورت متخیل این عوارض دیگه نیست. فقط عوارض این که وضع و مقدار هست، وضع و مقدار و شیف اینا هستن، ولی بقیه عوارض ریخته. پس خیال اون صورت متخیله رو بیش از اون چه که احساس تجرید کرد تجرید میکنه، یعنی عوارض بیشتری رو میگیزه، نه تنها از ماده بیرونش میکشه، بلکه از بعضی از عوارض هم لختش میکنه، تجرید نشتر. خب لما علمت دلیل بر تعلیل برای لجتا که مزاهم و جمهوره. چرا حرف جمهور که این چنین در مورد احساس و تخیل گفتن قبول نیست؟ لما علم من استحالت انتقال المنطبعات و هویت و شخصیت من مادت الى غیرها، چون معلوم شد که محال است اشیایی که منطبعند در مادهی به هویت شخصیه خودشون از مادهی از اون مادهی که درش منطبعند به ماده دیگری انتقال پیدا کنند. مشا داری اینطور میگه دیگه، میگه صورتی که در این در خارج هست، این صورت منتقل میشه به ذهن من، خود اون صورتی که مقوم این شیء منتقل نمیشه، چون منتقل بشه شیء باطل میشه. حتما یه صورت دیگری هست، اگه صورت دیگری هست، صورت در ماده است، این از این ماده به ذهن من چطوری منتقل میشه؟ انتقال عرضی است از ماده به ماده دیگه، انتقال صورت حال در ماده است از ماده به ماده دیگه، و این در جای خودش باطل ثابت شده که باطله. انتقال منتبع فی الماده، چه عرض باشه چه صورت باشه، من مادتن الی مادتن باطله. و الان مشا داره مرتکب همچین امر باطلی میشه. ولا ایزن معنی الاحساس حرکت القوت الحسیه الى نحو صورت المحسوس، اون معنای دوم هم درست نیست، که معنای احساس این نیست که قوه حسیه به سمت محسوس حرکت کند، محسوسی که موجود است در ماده خودش. کما ذهب الیه قوم فی باب الابصار، در باب ابصار قوم یعنی همون ریاضیون قائل شدن که نوری از چشم من بیرون میاد و به سمت محسوس میره. این دوتا تفسیر احساس نیستند. پس تفسیر احساس چیه؟ بل عطف برون ول احساس لیسه شما زهم هور، احساس لیسه شما زهم هور جمهور، ولا ایزن معنی احساس حرکتن. این ظاهره این قول دوم کسی نگفته، ایشون هم به کسی نسبت نداده، فقط در باب احساس چرا بعضی گفت، در باب ابصار بعضی گفتن. بل و ان یفیز من الواهب، راه سوم درسته که افاضه شود از واحد صورت نوریه که یحصل به حل ادراک، ادراک با او حاصل بشه. فهیل حاست و بالفعل و المحسوس و بالفعل، او هست که خودش را احساس می کند، او هست که خودش را احساس می کند. پس چون خودش را احساس می کند، خودش می شود حاست، خودش می شود محسوس. الان هم خودش احساس می کنه، نه اینکه منتظر بشه آینده احساس کنه، الان خودش احساس میکنه. پس الان حاصل الفعله و حاصل و محسوس الفعله. اما چطوری این صورت خودش احساس میکنه؟ چطوری صورت خودش احساس میکنه؟ خوب دقت کنید، این صورت در بدو خلقتش با من متحد میشه، با من متحد میشه. یعنی همون وقتی که خدا حفاظش میکنه، اینطور نیست که یه زمانی طول بکشه از اون بالا بیاد تا پایین، در این فاصله مال من نباشه، تو هوا سیر کنه بیاد پیش من که بگید الان چطوری خودشو داره احساس میکنه. این از همون وقتی که تولد پیدا میکنه برای من متولد میشه. از همون وقت هم میبینید من دارم او رو احساس میکنم، من دارم او رو احساس میکنم، این خودش داره خودش احساس میکنه، چون وجودش با وجود من یکی شده. این سؤال رو، این مطلب رو توجه کنید، بعد سؤال براتون پیش نیاد که این صورت خودش رو احساس میکنه یعنی چی؟ مگه صورت محسوسه میتونه خودش رو احساس کنه؟ صورت محسوسه بیرون از من چی نیست؟ از اول خلقتش اگه بیرون از من بود جای سوال داشت. این صورت خودش رو چطوری احساس میکنه؟ صورت معقول بیرون از منه، خودش خودشو تعقل میکنه، این قبلا ثابته. صورت معقول هم رب و نوعه، اون بیرون از منه، منفصل از منه، خودش هم خودشو تعقل میکنه. من اگر به وصال او رسیدم او رو تعقل میکنم، اگر هم نرسیدم تعقل نمیکنم. صورت معقول از اول به من ندادن، بعد یه ترشحی از او به من میشه، یه وجود ربطی به من، رابطی با من پیدا میکنه، من وجود رابطیشو درک میکنم، ولی خودش مستقلا وجود داره و خودش خودش هم درک میکنه. اما حاسم و صورت محسوس مستقلا وجود نداره، از اول برای من وجود میگیره، پس از اول با حاسم من متحد میشه. احساس من او را مثل به منزله احساس خود اوست خودش را، پس اون شهات بلکه وقتی من دارم او رو احساس میکنم، از باب این چون با من متحد شده، مثل این چون خودش داره احساس میکنه، پس اون حاسم بلکه محسوس بلکه هم هست. منم حاسم اونم حاسه، من حاسه بالفعل، اونم حاسه بالفعل و اون محسوس بالفعل، دیگه من محسوس بالفعل نیستم. توجه کنید این تیکه روشن باشه ها، فرق داره با صورت معقوله. صورت معقوله که در خارج است با قطع نظر از من هم عاقل بالفعل هم معقول بالفعل، یعنی خودش خودشو تعقل میکنه، چون یه موجود مجدد جدای از من و مستقله، رب النوعه. اون ترشحی که برای من پیدا میشه، اون شعاعی که از او به من افاضه میشه که وجود رابطی اون صورت برای منه، من با او متحد میشم. از این به بعد من میشم عاقل، اون میشه معقول. او از اول معقول بود، دوباره معقوله، معقول خودش بود، حالا معقول منه. من تا حالا عاقل نبودم، حالا عاقل میشم، عاقل بالفعل میشم، عاقل میشم نسبت به این صورت. عاقل شدن به معنای متحد شدن. پس خود صورت خارجی در تعقل خودش خودشو تعقل میکنه، ولی صورت محسوسه اینطور نیست. خارجن از من خودش خودشو احساس نمیکنه، چون خارج از من وجود نداره، از اول برای من میاد.
مثلا میگیم
اون صورت معقول بالقوه هرگز درک نمیشه، هرگز تعقل نمیشه. صورت معقول بالقوه این صورت این کتاب خارجی، اجسامیات معقول بالقوه، جسمانیات معقول بالقوه، اون رب النوعی که میسازن معقول بالفعله، منتها معقول من نیست، معقول خودشه، معقول بالفعل، حالا معقول هر کی میخواد باشه، اون معقول خودشه. این کتاب معقول خودش نیست، معقول بالقوه یعنی میتونه معقول من بشه، این هیچ وقت خودش معقول بالفعل نمیشه. صورت منقمر در ماده معقول بالقوه است، معقول بالفعل هم نمیشه. معقول بالفعلی که عرض میکنم صورت مجرده. این وقتی آمد پیش من یه صورت عقلی پیش من حاضر میشه، اون معقول بالفعل، اون صورت عقلی معقول بالفعل. این صورت خارجی همیشه معقول بالقوه است. روشن باشه، شیء خارجی اگر مجرد نباشد معقول بالقوه است، اگر مجرد باشد معقول بالفعل، و در هر دو حال اون صورتی که از این دوتا پیش من میاد، چه صورتی که از این امر مادی، چه صورتی که از اون امر مجرد پیش میاد، او علایال معقول بالفعل. صورتی که پیش من میاد معقول بالفعل، اما اون صورت خارجی اگر مادی باشه معقول بالقوه، اگر مجرد باشه مثل ربنا معقول بالفعل.
صورت معقوله بالقوه،
صورت معقوله بالقوه مدرک خودش نیست. معقول بالقوه عاقل بالقوه، معقول بالقوه معقول بالفعل دیگه نیست، عاقل بالفعل نیست، از عاقل خودش نیست. فهیل حاست و بالفعل و محسوس و بالفعل، و اما قبل از ذلك، یعنی قبل از افاضه، فلا حاست ولا محسوس الا بالقوه. قبل از افاضه حاستمون بالقوه است، محسوسمون هم بالقوه است. خب تا اینجا روشن شد که احساس به افاضه مفیده. پس این اشیاء خارجی چی هست؟ و اما وجود صورت فی مادت مخصوصه، این کتاب صورتی دارد در ماده‌ای، مع شرایط و نسب مخصوصه، که شرایطی هم داره که باید این در مقابل نسبتی باید با چشم من داشته باشه، در مقابل چشم من باشه، فاصله محدود داشته باشه، نه خیلی دور باشه نه خیلی نزدیک باشه، مماس نباشه. این شرایط و وجود صورت در ماده مخصوصه فهو من المعدات، از معدات این معد باید حاصل بشه تا افاضه پیدا بشه. پس خود این صورت در ماده مخصوص با شرایط مخصوص، اینا خودشون احساس نیستن، اینا معدن للاحساس. احساس عبارت است از اون افاضه‌ای که از طرف فیاض به توسط این معدات انجام میگیره. این بحث ما در احساس بود، تا بحث ما در تقویم شروع شد.